أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیگری که پیرامون قاعده مطرحه، بحث از تقسیمات اقراره. اقرار به اعتبارات مختلف دارای اقسامی است. چند جهت برای تقسیم اقرار میتونیم ذکر کنیم. تقسیم اول، تقسیم اقرار به اعتبار مبرزه، یعنی ابراز اقرار میتواند به انواع مختلف صورت بگیره. خود این تقسیم اول باز به اعتبارات مختلف، به تقسیمات متعددی تقسیم میشه. مبرز اقرار تارتن به اصطلاح تعلیقی است و اخرى تنجیزی، یعنی گاهی اقرار به صورت معلق بر شرط یا صفتی ابراز میشه که به این میگن اقرار تعلیقی، گاهی اقرار معلق بر شرط یا صفتی نیست، این اقرار تنجیزی است، یا به عبارت دیگه اقرار منجز و معلق. اقرار منجز قطعا نافذه، اما اقرار معلق هر چند معلق بر شرط یا صفتی شده باشه که قطعی الحصوله، باز نافذ نیست. پس اقرار حتما باید به صورت قطعی ابراز بشه، حالا مبرزش هرچه میخواهد باشد. علتش هم اینه که حقیقت اقرار عبارت است از اخبار جزمی به ثبوت حقی یا عینی یا حکمی، لذا در حقیقت اقرار جزمیت نهفته است. پس اگر به نحو غیر جزمی ابراز بشه، این اقرار نافذ نیست، بلکه اساساً اقرار محسوب نمیشه. حقیقت اقرار مورد نظر شرع که نافذه، اقراری است که اخباری است که به صورت جزمی باشه، وقتی جزم در کار نباشه قطعا این اقرار نافذ نیست.
مثلا اگر پنجشنبه هفته گذشته 22 بوده، این پول مثلا من بده کار شما،
نه، این معلق، این اقرار معلق بر شرط یا صفت نشده. ببینید، تعلیق بر شرط یا صفت یعنی میگه اگر مثلا زید بیاید من به شما بدهکارم، اگر من به مسافرت بروم این دین به گردن من ثابته. چی؟ باشه، این جزمی نیست. نه، شما میگی خب الان جزمیت دارم یا نه؟ نه، اینو ببینید، نه الان من دارم به جزم و به قطع یعنی با قطعیت دارم اقرار میکنم، اخبار میکنم، یا بالاخره معلق بر چیزی شده. حالا بلا او قطعی است، پس الان جزم، الان اخبار جزمی نیست. بله خب همین، همینقدر که اخبار جزمی نباشه این اقرار نافذ نیست. نه نه، فعل واقع نداره. ببینید به هر حال معلق شده بر یک امری، بر یک شرطی، بر یک صفتی، ولی اون که اون قطعی باشه، ولی الان این جزمی نیست. میگی اگر فردا زید از سفر بیاید، این قطعی الحصول هم هست. به قول ایشون اگر فردا خورشید طلوع کند من اینقدر به شما، اما الان اخبار جزمی به ثبوت یک حقیادین نیست. این بالاخره معلق برای یک وصف و صفتی شده. نه بس میگه الان این جزمیت، جزمیت وصف خبر هست و اخبار هست یا نه؟ نیست. شما داری میگی اگر این چنین باشد من بدهکارم. ببینید اخبار جزمی نیست. اخبار جزمی این که الان شما داری اعتراف میکنی به ثبوت یک حقی، اما الان وقتی به صورت معلق باشه ولو برای یک شرط مثلا قطعی الحصول، شما داری اعتراف میکنی به این؟ نه، باز اعتراف معلق برای یه چیزی شد.
به مقبرابطش قطعی
چی؟
اخبارش قطعی نیست که شم، ولی مقبرابطش نزمی میگه قطعا حاصل میشه.
خیلی خوب، اما این اخبار، خود این اخبار جزمیه الان؟
چون
که شرطه،
چون
یه لفظش بگید بله شما در جاهایی که نه، مثلا در عقود
اون انشاءالله
خیلی خوب، در میخوام تنظیر بکنم، اونجا معلق بر یک امر قطعی الحصول بکنی چه اشکالی داره؟
اونجا عهدش گرفتیم
انشاء بودنش که آقا حال بشیم. خیلی خوب، نظیر اون همینجا شما داریم میخواد اخبار. اخبار یعنی چی؟ یعنی خبر از یک حقیقتی، یک واقعیتی، حکایت از یک، عرض به حضور شما، امری که همین الان حاکیست. ولی وقتی که شما میگی اگر این چنین بشود، الان این حکایت قطعیه، الان این اخبار قطعیه، نیست دیگه. کی ببینید اقرار یعنی چی؟ ثبوت و حق، درسته؟ لغتن هم همین بود دیگه، ثبوته. یا جعل و شی زا ثباتن و قرار، شما الان داری اینو ثابت میکنی، از همین الان داره. نه اعتراف یعنی همین اقرار، یعنی نه اخبار نسبت به آینده، من در آینده بدهکار خواهم بود، قطعا اقرار نیست، اصلا اون معنا نداره. اقرار یعنی اعتراف به ثبوت یک حق، اون همون، اون که قطعا اقرار نیست. من اقرار میکنم آینده به شما 20 تومن بدهکار خواهم بود. نه بدهکارم یعنی پس حقی ثابته. شما با اقرار داری اعتراف میکنی این الان ثابته. الان میتونی این رو بگی جعل الشی ذات و باطن و قرار، یعنی الان اون حق ثابت میشه؟
نه
نمیشه. آره اقرار اصلا لغتن یعنی همین، در شرع هم گفتیم معنای اصطلاحی غیر از چیز نداره، جعل الشی ذات و باطن و قرار. در عرف هم همینه، در بین عقلا هم همینه، روایت هم همین ازش فهمیده میشه. این تقسیم اول. بله
اینجا میشه
گفت
از
طرف
جدا میشه در تحقیق، یعنی الان اخبار ولی اثر فردا میشه
نه خب اخبار از آینده منظورتون اثر و مؤثر چیه؟ مکیه؟ نه خب همین دیگه. نه میگم نفوذ اثر اعتراف به ثبوت حق است. خب این اصلا اعتراف به ثبوت حق نیست. بله میدونم. نه اثر و مؤثر حالا من نمیدونم منظورتون دقیق چیه. وقتی ما میگیم این اصلا این که من عرض کردم میگن نافذ نیست برای اینکه حقیقتا اخبار جزمی نیست. اگر خصوصیات و شرایط اقرار موجود باشه خب این دیگه میشه اقرار، نفوذ داره، مگر اینکه شرط خاصی ما داشته باشیم که. اما تقسیم دوم، تقسیم اینم باز به اعتبار مبرزه، تقسیم اقرار به اقرار صریح و اقرار ضمنی، این دو قسم با عنایت به مطلبی که جلسه گذشته ما درباره مبرز اقرار گفتیم روشن میشه. گفتیم مبرز اقرار گاهی به دلالت مطابقی بر اقرار دلالت میکنه، گاهی به دلالت التزامی. به عبارت دیگه اقرار تارتن مدلول مطابقی است و اخرى مدلول التزامی. اقرار صریح یعنی اقرار به ثبوت یک حق یا حکم یا عین یا دین. اقرار ضمنی یعنی اقرار به چیزی که لازمه اش ثبوت حق و دین و حکم است. مثل این که کسی به زید میگوید من از تو فلان مبلغ طلبکارم، زید در پاسخ میگوید من طلب تو را پرداخت کردم. اینجا اقرار صریح نیست، اقرار ضمنی است. در اقرار، در نفوذ اقرار فرقی بین اقرار صریح و اقرار ضمنی نیست. اینم تقسیم دوم. تقسیم سوم، تقسیم اقرار به دو قسم به اعتبار ابراز اقرار در حضور قاضی یا غیره. خب علت این که این تقسیم ذکر میشه این است که بعضی تفصیل دادن بین اقرار در حق الله بین حضور در قاضی و غیر حضور در قاضی. گفتن اگر اقرار در حق الله در حضور قاضی باشه این اقرار نافذه، ولی اگر در غیر حق الله باشد، ببخشید، اگر در حق الله در حضور قاضی باشه نافذه، ولی در غیر حضور قاضی نافذ نیست. چون تو بعضی روایات تعبیری که برای نفوذ اقرار در حکمی یا حقی از حقوق خدا وارد شده تعبیر اندل امام آمده، بعضی مثلا جمود کردن بر این تعبیر اندل امام یعنی اندل حاکم، ولی در حق الناس میگن این چنین نیست. چون این تفصیل داده شده معلوم میشه اقرار به دو نحو میتونه ابراز بشه، گاهی در حضور قاضی و گاهی در غیر حضور قاضی. ظاهرا از این جهت هم مشکلی وجود نداره، یعنی هم اقرار در حضور قاضی معتبر و نافذه، هم اقرار در غیر حضور قاضی. فقط اگر اقرار در غیر حضور قاضی باشد برای ترتب اثر و حکم توسط قاضی، صحتش باید توسط قاضی تأیید بشه، چون ممکنه اقرار در نزد غیر قاضی به دلیل تشکیک در بعضی شرایط اقرار در حضور غیر قاضی از ناحیه قاضی پذیرفته نشه. بگه بله این اقرار کرده نزد یک کس دیگر، ولی این اقرارش واجد شرایط نبوده، اون یه مسئله دیگه است. ولی علی ای حال از حیث نفوذ فرقی بین اقرار نزد قاضی و غیر اون نیست، اونم همینطور فرق نمی کنه. ثمرش خب نعوذ بالله، به قول بعضی از این آقایون نعوذ بالله طلبه است و کلی هم چیز ازش گذشته، میدونم میگه نعوذ بالله. بله خب، برای این که اگه من تشکیک کنم، بعد ببینید بحث اینه که اون وقت جریان حد یا حکم به قصاص توسط من میتونه مستند بشه. این آقا میاد شهادت میده، میگه این آقا پیش من اقرار کرده به سرقت، نعوذن بالله بگونه. نه دیگه فهمه ما حد جاری میشه دیگه، یه بخشیش بالاخره حد زنا نعوذ بالله، بالاخره این آقا میاد میگه فلانی این اقرار رو کرده، خب قاضی میخواد حکم بده، میخواد حکم صادر کنه، اینجا یه وقت صحت این اقرار نزد قاضی ثابت میشه، میتونه حکم صادر کنه با همه شرایطش. یه وقت نه، میگه آقا این اقرار نزد من ثابت نیست به هر دلیلی، این مثلا تکرارش از نظر تعدادش شرایطش همه جهاتش. بله
هر وقت مثلا میگه پس تنها ثمره ای که میتونیم براش فالو کنیم در حق الله در غیر حضور قاضی همین دیگه، بگیم میتونه شهادت برای مطلب بده،
یعنی اینکه قاضی میخواد حکم بکنه،
یعنی قاضی میتونه.
بله این مستند حکم قاضی خیلی اثر داره. اینم تقسیم دوم. تقسیم سوم درسته؟ پس ببینید در تقسیم به تقسیم اقرار عرض کردیم، اقرار به اعتبارات مختلف تقسیمات مختلف داره. تقسیم اول به اعتبار مبرز باز خودش دارای سه تقسیم بود، تقسیم عرض به حضور شما اقرار به اقرار منجز و معلق، تقسیم اقرار به اقرار صریح و ضمنی، و تقسیم اقرار به این که در حضور قاضی یا غیر اون باشه. تقسیم دوم برای اقرار به اعتبار موضوعش، یعنی مقربه، باز خود این عرض به حضور شما دو تا تقسیم داره، تقسیم اقرار به اعتبار موضوع، تقسیم اولش تقسیم اقرار به اقرار به حق الله و اقرار به حق الناس، یعنی موضوع اقرار تارتن حق الله و اخرى حق الناس. حالا یه تفاوت‌هایی بین اقرار به حق الله و اقرار به حق الناس هست، از جمله حالا من به سه تا تفاوت اشاره میکنم، دقت بفرمایید. یکی این که اقرار به حق الله باید صریح باشه و احتمال خلاف در باره اون نباشه. یعنی ممکنه اگر این صراحت نباشه باعث بشه بخواد حدود در یک موردی که شبهه وجود داره جاری بشه و طبق قاعده علی حدود تدرع به شبهات این دافع به اصطلاح اجرای حد و به نوعی مانع نفوذ اقراره. بله، این که باید احتمال خلاف و عروض هیچ شبهه‌ای وجود نداشته باشه. دوم این که در اقرار به حق الله تعدد شرطه. حالا در برخی از حقوق، نه در همه، مثلا در مورد اقرار به زنا 4 مرتبه، در مورد اقرار به مثلا سرقت 2 مرتبه، ولی در اقرار به حق الناس تعدد شرط نیست. کسی که میخواد بگه من به فلانی 100 تومن بدهکارم، یه بار بگه کافی، لازم نیست 2 بار بگه. از حیث جریان حد ببینید، اقرار از حیث ترتب اثر مربوط به خودش از حضور شما بله، اگر اون به این معنا وقتی من میگه این مال مال فلانیست، این ثابت میشه بره. ولی این که عرض حضور شما بخواد حد جاری بشه، اون تابع شرایط خودش. در اینم یکی، در اقرار تفاوت سوم اینی که در اقرار به حق الله رجوع از اقرار اگر موجب شبهه شود، اثر اقرار رو از بین میبره. مثلا اگر قرار حد جاری بشه، جلوی جریان حد رو میگیره، ولی در سایر موارد خلالی ایجاد نمی کنه. یعنی رجوع از اقرار مانعی در اقرار ایجاد نمی کنه. حالا این البته یه بحثی داره که تفصیلا آیین معمولا این رو در تنبیهات بحث اقرار مطرح کردن، مولا متعرض خواهیم شد در بحث انکار بعد الاقرار که به اصطلاح اینو انشاءالله ما بعد اشاره خواهیم کرد. این تقسیم اول. تقسیم دوم در مورد اقرار به اعتبار موضوع، تقسیم اقرار به 3 قسمه، از این جهت که اقرار تارتن به مال و اخرى به حق و ثالثتن به نسب. موضوع اقرار از این سهال خارج نیست. یا به یک مالی اقرار میکنه، حالا یا عین خارجی یا دین یا منفعت یا عمل، اینا همه اقرار به ماله. اقرار میکنه که این عین متعلق به زیده، یا من به زید 1000 تومن مدیونم، یا مثلا منفعت این خانه برای این مدت متعلق به زیده، یا عمل من در یک هفته مال زیده. اینا اقرار به ماله. قسم دوم اقرار به حقه. اقرار به حق باز خودش مواردی رو شامل میشه. ممکنه اقرار به حق انتفاع باشه، اقرار به حق خیار باشه، اقرار به حق شفعه باشه و امثال اینا. و قسم سوم اقرار به نسبه، کسی اقرار میکنه به ابوتش برای زید یا به اخوتش برای زید یا آره دیگه، در یه جاهایی مثلا اقرار میکنه به این که زید برادر من است. در ارث این اگر خودش تنها باشه همه میراث به او میرسه، ولی اگر ادعا بکنه که زید برادر منه، یعنی داره یک فرد جدیدی رو وارد دایره میراث خواران میکنه. حالا دیگه ببین بعدش خیلی چیزا اتفاق میفته، ما فعلا همین حالا نه ببینید اونش، حالا اونش تعبیر سبق لسان بود، نه سبق لسان بود، ولی اصل این که یه جایی مثلا تعبیر به این میشه، یه جایی ممکنه بگه من پدر زید هستم، اقرار به ابوتش، حالا اخوتش که گفتیم باز شما چیز نکنید از اون، اقرار به ابوتش برای زید میکنه. و این در حقیقت یعنی جعل یک، یعنی جعل که قرار دادن یک شخصی به عنوان بهره مند از بعضی از حقوق، چه در زمان حیات چه بعد از حیات، بالاخره این علا نفس المقر دیگه. اما تقسیم بله اونم هم همینطور در حق خیار مثلا ببینید اقرار میکنه بایه فرزند، بایه اقرار میکنه به ثبوت حق خیار برای مشتری. خب بله دیگه، فروشنده قاعدتا بیع که میکنه این بیع لازمه، نمیخواد معامله به هم بخوره. وقتی میگه مشتری خیار دارد، یعنی اقرار به حق خیار برای خودش نمیکنه، میگه مشتری حق خیار داره، یعنی او میتونه معامله رو به هم بزنه. پس این علا نفسه هست. ببین چه بسا در بعضی موارد، تو همه اینا ممکنه یه مواردی پیش بیاد، اما قاعده و غالب در این موارد چیه؟ اونجایی که اقرار بله، یه وقتی کسی میگه آقا این ممکنه، این که میگه زید برادر منه درسته، میخواد این ارث ببره زید، ولی از اونی 100 برابر از اون منفعت کسب کنه مثلا، همه اینا محتمله. حالا اینا بالاخره بسته به اینه که این خصوصیت الان نفسه باید وجود داشته باشه. اینم تقسیم عرض به حضور شما نشد دیگه. تقسیم دوم از تقسیم دوم، آره تقسیم اجازه بدید آقا اجازه بدید. تقسیم اول به اعتبار مبرز بود که دو تا، حالا من میخوام این دو تا تقسیم داشت. تقسیم اول به اعتبار مبرز بود که تارتن ابراز به نحو قطعی است، تارتن به نحو تعلیقی، و نیز اقرار صریح و اقرار ضمنی. حالا اون در حضور قاضی و اونو باید جدا کنیم، خودش یه چیز جدایی است. یعنی در حقیقت تقسیم اقرار به اعتبار محل اقرار، مکان اقرار، که حالا در حضور قاضی باشه، این دیگه به مبرز کاری نداره، درسته؟ این تقسیم دوم. تقسیم اول تقسیم اقرار به اعتبار مبرز بود، تقسیم دوم به اعتبار محل بود، تقسیم سوم به اعتبار موضوع. این میشه تقسیم چهارم. بله تقسیم اول خودش دو تقسیم داشت، تقسیم دوم همون خودش دو قسم داشت دیگه، دو تا تقسیم نداشت. تقسیم سوم باز خودش شامل دو تا تقسیم بود و تقسیم چهارم تقسیم به اعتبار عرض به حضور شما وجودی و عدمی بودن اقرار. این که حالا باز اقرار عرض به حضور شما به نحو ایجابی باشه یا سلبی، چه بسا این رو هم باز بتونیم ببریم تو همون تقسیم اول، چون به مبرز برمیگرده دیگه. یعنی مبرز میتونه ایجابی باشه میتونه سلبی باشه، به عبارت دیگه میتونه وجودی باشه یا عدمی باشه. این هم میتونه از این عنوانم، حالا عمده اینه که این چهار تا تقسیم است و این اقسام پیدا میشه. اما اقرار، خوب دقت کنید اینجا، اقرار تارتن ایجابی است. ما اینو قبلا هم اشاره کردیم، اقرار به این که مثلا من به زید فلان مبلغ بدهکارم، این دیگه قدر متیقن از اقرار و اقرار وجودی هم بهش گفته میشه. قسم دوم اقرار سلبی است، به این معنا که در مقابل ادعای طلب دیگری میگه من بدهکار نیستم. مثلا کسی به زید میگوید من از تو طلبکارم، من فلان مبلغ از تو طلبکارم، این در مقابل میگه من بدهکار نیستم. حالا این اقرار در قالب نفی یا سلب، دقیقاً گاهی نفی حق میکنه، گاهی نفی مال میکنه، گاهی نفی نسبت میکنه، به اعتبار همون اقرار به مال و حق و نسب نفیش هم این چنینه. مثلا در مورد نفی مال، شخصی میگوید این مالی که دست من است، المال الذی فی یدی لک، این مال مال توه. در واقع این مال رو داره از خودش نفی میکنه، سلب میکنه، ذلیت مال را از خودش. خب این اقرار ذلیت علیه خودشه، این نفی ماله. گاهی نفی حق میکند، وقتی بایع به او میگوید لک الخیار علیه فی هذا البیع، او میگوید مالک مالی من هذا الخیار، برای من این خیار ثابت نیست. انکار میکنه اونچه را که بایه اقرار کرده. گاهی هم نفی نسبت میکنه، مثلا کسی به او میگوید که تو در ارث با ما شریکی چون برادر ما هستی، و این در مقابل اعتراف میکنه، در این در مقابل اقرار میکنه به سلب این اخوت و نسبت، نفی میکنه نسبت و اخوت را و میگه من وارث نیستم. خب حالا در مورد اقرار ایجابی و سلبی، قبل از این که ما بررسی کنیم ببینیم آیا نفوذ اقرار مربوط به هر دو قسمه یا بین اینا فرقه، خوب دقت کنید. اولا قبل از این که ما حالا این بررسی رو انجام بدیم، ببینیم ثمره بین این دوتا چیه، ثمره بین الوجهین چیه، چه فرقی میکنه اقرار به صورت ایجابی و وجودی باشه یا به صورت سلبی و عدمی. ببینید ثمره این دو، این قسمت رو دقت کنید که فکر کنم به توضیحش ما نرسیم، اینو باید ان شاءالله بعدن تو جلسه بعد مبسوطتر شرح بدیم و مقتضای تحقیق را بیان کنیم. ثمره بین این دو وجه در رجوع از این انکار و تصدیق مقر ظاهر میشه، چون فرض اینه مثلا او اقرار کرده به ثبوت مالی برای زید، بایه اقرار کرده یا زلیت، زلیت اقرار کرده به ثبوت مالی برای زید و زید این مال را از خودش نفی کرده. حالا پس اقرار اینجا در قالب نفیه. حالا اگر ما این نفی و انکار را اقرار علن نفس بدانیم، این انکار لا یسمع بعد الاقرار، ولی اگر اقرار علن نفس نباشه هیچ اشکالی نداره که ما ملتزم بشیم به این که این انکار بعد الاقرار نیست. یعنی ثمره این دوتا در کجا ظاهر میشه؟ در اون انکار، که ما این انکار رو چی بدانیم؟ در یه صورت این انکار بعد الاقراره، در یه صورت این انکار بعد الاقرار نیست. این همه برمیگرده به این که ما اون اقرار سلبی را چجوری تحلیل بکنیم. دقت فرمودید؟ پس ریشه یا ثمره این دو وجه در انکار بعد الاقرار ظاهر می شود. اگه ما اون اقرار را عرض به حضور شما به عنوان یک امر ایجابی بدانیم، بگیم این اقرار باید حتما ایجابی باشه، انکار بعد الاقرار مانع پیدا میکنه. اما اگر اون اقرار رو بگیم این اقرار علن نفس نیست، وقت انکار بعد از این اقراری که اون را اقرار علن نفس نمیدانیم، اون مانع نفوذ نمیشه. حالا این احتیاج به توضیح داره، چون یکی از تنبیهاتی هم که آیون در ذیل بحث از قاعده اقرار مطرح کردن، این تنبیهه، اینو انشاءالله باید بیشتر توضیح بدیم. حالا ما این رو به خاطر تناسبی که با آخرین تقسیم از تقسیمات اقرار داشت اینجا آوردیم. عرض میکنم آیین رو به عنوان یکی از تنبیهات آوردن که حالا این احتیاج به توضیح داره انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.